چرا شما اینجا روی زمین هستین؟ چرا از این اکسیژن با ارزش تنفس میکنین؟ مثل الان چرا دی اکسید کربن تولید میکنین؟ چرا؟ چرا ما اینجاییم؟ این یکی از مهمترین سوالاتیه که انسان همیشه پرسیده. سوالی درباره هدف و معناست. وقتی بچه‌هامون کوچیک بودن و ما سعی میکردیم والدین خوبی براشون باشیم، هنوزم سعی میکنیم والدین خوبی براشون باشیم. پس از چیزی به نام پرسشنامه اعتقادی کوتاه استفاده کردیم. نمیدونم تا حالا دیدینش یا نه. کلیسای پرزبیترین ها صدها سال پیش اینو منتشر کرد که مجموعه از سوال جواب هاست. والدین سوالا رو میپرسن و کودک پاسخو میگه و به این ترتیب اونا رو حفظ میکنه که خیلی مفیده. نسبتا طولانیه و من و لیبی فقط تونستیم یه صفحه و نیمش رو انجام بدیم. پس فکر کنم ما به جای پرسشنامه کوتاه کوتاه‌ترین پرسشنامه رو انجام دادیم. اما سوال اول خوب یادمه و اگه در کلیسای پرزبیترینی بزرگ شده باشین احتمالاً شما هم یادتونه. سوال اینه که هدف غایی بشر چیست؟ هدف غایی انسان چیست؟ هدف بشر چیه؟ این اولین سوال پرسشنامه است. و جوابش اینه: جلال دادن خدا و لذت بردن از او تا به ابد. جلال دادن خدا و لذت بردن از او تا به ابد. که جوابی عالیه. یکم مرموزه، اما جواب نسبتا خوبیه. من هم شخصا و هم از صحبت با دیگران فهمیدم که تا زمانی که ما یه جواب محکم کتاب مقدسی برای این سوال که هدف من چیه و چرا من اینجا هستم پیدا نکنیم، در تمام طول زندگیمون دائما به پرسیدن این سوال ادامه خواهیم داد. تا زمانی که کتاب مقدس جوابمون رو نداده، ما همچنان سوال خواهیم پرسید. نوجوانا این سوالو میپرسن، جوونا و دبیرستانی‌ها این سوالو میپرسن که چرا من اینجا هستم؟ هدف چیه؟ و صداهای زیادی در این مورد صحبت میکنن و سعی میکنن بهشون جواب بدن و شاید دلیل گیجی اونا هم همین باشه که نمیدونن به کدوم صدا گوش بدن. فارغ التحصیلای دانشگاه هم همینو میپرسن، درسته؟ وقتی مدرکشون رو با یه عالمه بدهی میگیرن، میپرسن من اینجا چیکار میکنم؟ و معمولا جواب این سوال برای اونا شغلشونه. اینکه چه شغلی میخوان داشته باشن، اما چند سال بعد به عنوان بزرگسالان جوان متوجه میشن که شغلشون به این سوال هدف چیه جوابی نداده. پس میرن ازدواج میکنن با این فکر که این جوابشونو میده. بعد بچه دار میشن، فکر میکنن این دیگه جوابشونو میده. با این کارها شما فقط نقشای مختلفو به زندگیتون اضافه میکنین، ولی به سوال هدف چیه جوابی نمیدین. خیلی ها نقش و هدفو با هم اشتباه میگیرن. مثلا نقش خاصی داریم و فکر میکنین هدفتونه، اما نقش و هدف خیلی با هم فرق دارن. اگه فقط به نقشاتون اضافه کنی، اصلا به جواب دادن این سوال خیلی مهم نزدیک نمیشین که میگه چرا من اینجا هستم؟ قرار چیکار کنم؟ هدف من چیه؟ مردم به میانسالی میرسن و متوجه میشن. خیلی از ما در 40-50 سالگی متوجه میشیم که کاری که من تصمیم گرفتم با زندگیم انجام بدم هویت من نیست. احساس میکنیم هیچ وقت تو جای درستمون نبودیم و از خودمون میپرسیم من واقعا میتونم 15-20 سال دیگه به این شغل ادامه بدم یا اینکه بقیه زندگیم هم هدر میره. مادرها خیلی عمیق اینو حس میکنن وقتی بچه هاشون بزرگ میشن و میرن. اونا تمام زندگی، قلب و جونشونو به مدت 20 یا 25 سال برای بچه هاشون میذارن و ناگهان اونا دیگه نیستن و خلأ براشون به وجود میاد. میگن حالا من باید چیکار کنم؟ و سوال هدف رو میپرسن. بعدش قرار چی بشه؟ خیلی ها فکر میکنن حداقل وقتی پیر بشی جواب این سوالو میفهمی. اما خیلی از سال خورده ها هم جواب این سوالو نمیدونن. شما میتونی همه چیزو درست انجام بدی، میتونی همه چیزو همطور که فرهنگ جامعه بهتون میگه انجام بدی، ولی از وقتی به آخر زندگیتون میرسیم و به گذشته نگاه میکنیم بگیم به نظرم زندگیمو هدر دادم. هنوز نمیدونم همون کاریو کردم که قرار بود بکنم. من معتقدم تا وقتی یه جواب محکمی کتاب مقدسی درباره هدف ما از زندگی پیدا نکنیم، همچنان به پرسیدن این سوال ادامه میدیم و ادامه میدیم. امروز میخوام شما رو به کتاب مقدس ببرم و بهتون بگم که هدف زندگی چیه. تا دیگه این سوالو نپرسیم. خوبه، چی میشه اگه همه ما بعد از امروز دیگه لازم نباشه این سوالو بپرسیم؟ بر اساس مطالعه کتاب مقدس به این باور رسیدم که سه نوع خواندگی در زندگی هامون داریم. سه هدف در زندگی هامون داریم. یه هدف اولیه داریم، یه هدف ثانویه داریم و یه هدف شخصی. هدف شخصی در واقع کاربرد منحصر به فرد ماست، با توجه به هدف اولیه که برای همه ما یکسانه و هدف ثانویه که اون هم برای ما ایمانداران یکسانه. بذارین این اهداف رو براتون توضیح بدم. خواندگی اولیه، هدف اولیه زندگی، به این سوال پاسخ میده که من کی هستم. یه سوال هویتیه و یه جواب هویتی هم داره. خواندگی اولیه شما و خواندگی اولیه من نسبت به یک شخصه، نه نسبت به یک چیز. خواندگی اولیه ما ورود به یک رابطه است. خواندگی اولیه ما اینه که فرزند خدا باشیم. این خواندگی اولیه شماست که فرزند خدا باشین. بچه خدا باشین. تمام نویسندگان کتاب مقدس در عهد جدید در این مورد صحبت میکنن. وقتی یوحنا در اول یوحنا 3:1 میگه ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین نیز هستیم. میشه هیجان رو تو صدا شنید. فرزندان خدا، این هویت ماست. ما بچه های خدا هستیم. این خوانندگی اولیه ماست. و این احتمالاً همون چیزیه که نویسنده های پرسشنامه کوتاه فکر میکردن وقتی گفتن جلال خدا و لذت بردن از او تا ابد. این عبارت به رابطه اشاره داره. تا خدا رو بشناسیم و او رو منعکس کنیم، تا از او لذت ببریم، مثل پدر و پسر، پدر و دختر از هم لذت ببریم. این خواندگی اولیه ماست. خواندگی ثانویه. اگه خواندگی اولیه به این سوال جواب میده که من کی هستم، خواندگی ثانویه به این سوال جواب میده که خدایا میخوای من چیکار کنم؟ خواندگی ثانویه ما نسبت به یه چیزه، نسبت به یه طریق زندگی. اگه خواندگی اولیه ما اینه که فرزند او باشیم، شاید بخواین یادداشت کنین. خواندگی ثانویه ما اینه که ابزار او باشیم. نحوه توضیح پولس درباره فدیه شدگان رو در دوم تیموتائوس باب 2:21 دوست دارم. به این تشبیه عالی گوش کنین. او میگه ما ظرفی هستیم که به کار مصارف مهم می آید، ظرفی مقدس و مفید برای صاحب خانه و مهیا برای هر کار نیکو. تشبیه قشنگی نیست؟ شما ظرفی هستین برای هدف مهم او در زندگیتون، مقدس و مفید برای صاحبتون. این فکر چقدر عالیه که ما میتونیم برای او مفید باشیم. این خواندگی ثانویه ماست که ابزار او باشیم. این ابزار میتونه هر نوع وسیله ای باشه، ولی وقتی من به ابزار فکر میکنم به یاد سازهای موسیقی میافتم. حالا مشکل اینجاست که سازها نمیتونن خودشونو بنوازن، به یه نوازنده نیاز دارن. خواندگی ثانویه ما اینه که سازهایی در دست صاحبمون هستیم. سازها به تنهایی نواخته نمیشن. ما سازهایی در دستان خدا هستیم. ما سازهای او هستیم. چند مورد درباره این تشبیه میخوام بگم. نه سازها، بلکه نوازنده شونه که جلال میابه. ما نوازنده رو می ستاییم، نه ساز رو. یه چیز دیگه هم می خوام بگم. در دستان نوازنده هر ساز قدیمی هم نواخته میشه. درسته؟ خیلی از ماها اینجا گیتار می نوازیم. ولی در دستان صاحبمون او می تونه صدای عالی از ما بیرون بیاره. این عالی نیست؟ او یه آهنگو با همه ما می نوازه، اما چون هر کدوم از ما سازیمون حسر به فرد هستیم، در زندگی هر کدوممون صدای متفاوتی تولید می کنه. و برای همین خیلی هیجان انگیزه که بفهمیم هدف ثانویه‌مون چیه. اون آهنگی که اون میخواد با ما بنوازه چیه؟ چون اون وقت میتونیم بفهمیم هدف شخصیمون چیه، که اجرای منحصر به فردیه از اون آهنگ. قابل درک است؟ یادتون باشه اگه حقیقت داره که عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است، و حقیقت داره که او توسط روحش در ایمانداران ساکنه، و اگه حقیقت داره که چنانچه بهش اجازه بدیم و خودشو از طریق ما آشکار میکنه، اون وقت زندگی او در ما درست مثل زندگی او در میان ما در 2000 سال پیش خواهد بود. پس اگه میخوام بدونی هدفتون چیه، سوالی که باید بپرسین اینه که هدف عیسی 2000 سال پیش چی بود؟ چون او در ما زندگی میکنه، میخواد از طریق ما خودشو آشکار کنه. پس همون کاریه که اون موقع میکرد در ما انجام میده، اگه بهش اجازه بدیم. اینطوری ما میفهمیم که هدفمون چیه و امروز چه کاری باید انجام بدیم. باب 3:21 نگاه کنین. هنگامی که مردم همه تعمید می گرفتن و عیسی نیز تعمید گرفته بود و دعا می کرد، آسمان گشوده شد و روح القدس به شکل جسمانی همچون کبوتری بر او فرود آمد و ندایی از آسمان در رسید که تو پسر محبوب من هستی. خواندگی اولیه اینه که فرزند خدا باشیم. اولین کلماتی که به عنوان یک بزرگسال به عیسی گفته میشه اینه که تو فرزند من هستی. این خواندگی اولیه شماست. نه فقط این، من دوستت دارم و از تو خوشنودم. میتونم یه چیزی بگم؟ اینجا عیسی هنوز کاری نکرده. هنوز خواندگی ثانویه‌ش رو دریافت نکرده. با توجه به آیات هنوز نمیدونه قراره چیکار کنه. و خدا بهش میگه تو پسر من هستی، من دوستت دارم و ازت خوشنودم. او همین رو به ما هم میگه. اگه تمام کاری که میکنیم این باشه که خواندگی اولیه‌مون رو به عنوان فرزند او زندگی کنیم، هدفمون رو روی زمین انجام دادیم. فکر کردم بهش عالیه، او از ما خوشنوده. عالی نیست؟ بهش میگم فیض. اما اشتیاقی در قلب ایماندار وجود داره که توسط او استفاده بشه. اشتیاقی در قلب ما وجود داره که بخشی از هدف پادشاهی او باشیم. اشتیاقی در قلب‌های گیتاری ما وجود داره تا توسط صاحب اون نواخته بشیم، تا از طریق ما آهنگش رو خلق کنه. و این آهنگی که او میخواد به نوازه خواندگی ثانویه ماست. و ما اینو در لوقا باب 4:14 میبینیم. عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت. لوقا دائما سعی میکنه به ما نشون بده که عیسی با قدرت روح عمل میکنه. پسر خدا باید با نیروی روح عمل میکرد. فکر نمیکنید درباره شما هم همینطوره یا درباره منم همینطوره؟ لوقا به ما یادآوری میکنه که روح زمانی که عیسی در رحم شکل گرفت اونجا بود. در زمان تعمید عیسی روح اونجا بود. در زمان وسوسه عیسی روح اونجا بود و حالا که عیسی داره خدمتش رو شروع میکنه هم روح القدس اونجا از نزدیک نقش داره. عیسی با وابستگی به پدر از طریق روح القدس زندگی کرد. روح بود که به اون نیرو میبخشید. عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر اون نواحی پیچید. او در کنیسه های ایشان تعلیم میداد و همه وی را می ستودند. پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود رفت و در روز شبات طبق معمول به کنیسه در آمد. این هفته توی رازگاهان هم کتاب اعمال رو می خوندم و در حال خوندن سفرهای خدمتی پولس بودم، دیدم به یه دهکده میره و کلام میگه در روز شبات طبق معمول به کنیسه در آمد. درست همون کلمات و این منو شگفت زده کرد. عیسی در پولس زندگی میکرد. وقتی عیسی در ما زندگی میکنه، عادتهای عیسی تبدیل به عادتهای ما میشه. ما همانند عیسی میشیم، شبیه او میشیم. زندگی ما مثل زندگی او میشه. تا جایی که بر اساس عادت عیسی پولس در شبات به کنیسه میره. میگه عیسی برخواست تا تلاوت کند و تومار اشعیای نبی را به او دادند. اونها در کنیسه شبان یا واعظ نداشتند. جلسه پرستشیشون به این شکل بود که هر هفته از یه نفر میخواستن که تومار رو بخونه و بعد از خوندن مینشستن و درباره اون چیزی که خونده بودن صحبت میکردن. عیسی به عنوان یه معلم معروف شده بود و الان توی شهرش بود و احتمالاً کنیسه پر از دوستان و خانواده‌اش بود که میخواستن تعلیم دادن او رو بشنون و این بار نوبت او بود، پس تومار رو بهش دادن. پس آن را گشود، قسمتی را یافت که میفرماید اینجا خواندگی ثانویه او رو میبینیم و چون او در ما ساکنه پس این خواندگی ثانویه ما هم است. نقل قولی از اشعیا 61 آیات 1 و 2 او تومار رو خون و خواندگی ثانویه‌اش رو از اینجا دریافت کرد. آیه 18 نقل قول از اشعیا: روح خداوند بر من است. لوقا دائم به این موضوع اشاره میکنه، نه؟ اینجا در آیات اشعیا عیسی به ما یادآوری میکنه که این روحه که از طریق من کار میکنه. روح خدا بر من است، زیرا مرا مس کرده یا مرا جدا کرده تا 5 کار انجام بدم. او 5 چیز رو لیست میکنه، اما این 5 چیز در واقع یک چیز هستن. 5 جنبه از یک چیز هستن. بذارین لیست رو براتون بخونم. او مرا مس کرده تا شماره 1، فقیران را بشارت دهم. شماره 2، تا رهایی را به اسیران اعلام کنم. شماره 3، بینا کردن نابینایان. شماره 4، تا ستم دیدگان را رهایی بخشم. شماره 5، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم. 5 چیز که در واقع یکی هستن، 5 چیز که در واقع یک آهنگ هستن. بذارین این آهنگ رو اینطوری براتون خلاصه کنم. خواندگی ثانویه عیسی کمک به درماندگانه تا به درماندگان کمک کنه. و چون او در ما زندگی میکنه، این خواندگی ثانویه ما هم هست که به درماندگان کمک کنیم. ببینیم او چطور درمانده رو به تصویر میکشه. فقیران را بشارت دم، اونا درماندن چون منابع، فرصتها، تحصیلات، حتی غذا و سرپناه ندارن. اینا نیازهای ابتدایی زندگی هستن، اونا به کمک نیاز دارن. مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران اعلام کنم. حالتی درمانده تر از زندانی بودن در سلول زندان وجود داره؟ وقتی اسیرین واقعا درمانده این. اما امروز به شکلهای دیگه هم میشه اسیر یا زندانی بود. شما میتونی اسیر یه اعتیاد باشی، میتونی زندانیه یه ازدواج بد باشی، میتونی در خونه زندانی باشین که والدین سوء استفاده گری دارین. زندانهای مختلفی وجود داره و عیسی گفت من اومدم که نجاتت بدم. اگر در زندانی، من اومدم نجاتت بدم. بینا کردن نابینایان. نابینا بودن یه درماندگیه. نمیدونم تا حالا امتحان کردین که چشماتونو بپوشینین؟ افراد نابینا نیاز دارن که دیگران راهو بهشون نشون بدن یا سگهایی دارن که در مسیریابی کمکشون میکنن. اونا درموندن چون در تاریکی زندگی میکنن. در کنار این او به کسانی که از نظر روحانی نابینا هستن هم اشاره میکنه. اونا هم درماندن چون در گناه، یأس و مرگ زندگی میکنن و هیچ امیدی ندارن. تا ستم دیدگان را رهایی بخشم. ستم دیدگان درماندن چون ستمگران بیرحم و ظالم و منحرف، دزد و مالکانی بی اخلاقن و این لیست همینطور ادامه داره. در طی قرنها مردم تحت ستم بودن و عیسی میگه من ظلمی رو که بر تو رفته رو میبینم و اومدم که نجاتت بدم. تو درمانده ای، من اومدم که کمکت کنم. او چطور این کارو میکنه؟ آیه 19، اومدم تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم. واژه لطف در اینجا به معنی پذیرفته شدنه. واژه سال میتونه عصر یا حماسه یا فصل هم ترجمه بشه. من اومدم فصل جدیدی رو که ما بهش پذیرش خداوند میگیم و اعلام کنم، برپا کنم و آغاز کنم. این ادبیات، ادبیات سال یوبیل بود. در لاویان باب 25 میتونین درباره سال یوبیل یاد بگیرین. این ایده فوق‌العاده خدا بود، چون درماندگان زیادی در اسرائیل بودند. افرادی آسیب دیده، پس او تصمیم گرفت 50 سال تمام قرض‌ها بخشیده بشن، برده‌ها آزاد بشن، کسانی که در اسارت هستن آزاد بشن. هر 50 سال سال یوبیل بود، سال پذیرفته شدن، سال فیض. و حالا عیسی میگه من اومدم که به درمانده ها کمک کنم. و چطور این کارو میکنم؟ اعلام میکنم که عصری جدید شروع شده که از امروز شروع میشه و این عصر فیض نامیده میشه. قبلا هر 50 سال یک بار مورد فیض قرار میگرفتیم، ولی حالا هر لحظه از روز فیض در دسترس تک تک شماست. من اینجام تا به درماندگان کمک کنم، با هدایت اونا به سمت عطایای فیاضانه خدا. این خواندگی ثانویه او و همچنین خواندگی ثانویه ماست. اینجا یه چیزی که خیلی جالبه، اون چیزایی که عیسی نگفت، چون او داره از اشعیا 61 آیات 1 و 2 نقل قول میکنه، اما تمام آیه رو نخوند، آیه رو تا آخر نخوند. چون اشعیا 61 آیه 2 میگه تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم، عیسی هم همینجا توقف میکنه، تا سال لطف خداوند را اعلام نمایم و از روز انتقام خدایمان خبر دهم. بخش جالبی را نادیده گرفت. چرا عیسی باید از این بخش آیه رد بشه؟ دلیل این که عیسی از این بخش رد میشه اینه که اولین باریه که عیسی اومد و تجسم یافت، تولد یافت و روی زمین زندگی کرد قبل از اینکه بمیره و دوباره قیام کنه. اولین باری که اومد برای این بود که راهنمای عصر پذیرفته شدن و عصر فیض باشه، عصر یوبیل، عصری که ما الان در اون زندگی میکنیم. ما هنوز در این دوران زندگی میکنیم، عصری که عیسی ما رو قادر میسازه تا به درماندگان کمک کنیم. کلام خدا به ما میگه که عیسی باز خواهد گشت و وقتی که برای بار دوم میاد، وقتی که برگرده، این آیه رو تموم میکنه. در بازگشت ثانویه او به عنوان قاضی خواهد بود و انتقام خدا رو بر ضد کسانی که به او نگفتند خواهد آورد. اما اون روز در کنیسه اینو نگفت، چون این بخش مال آینده دوره و او میخواست اونها بفهمن که دوران و عصری که توش هستن عصر فیضه. من اینجام تا به همه شما درمانده‌ها که نیاز به کمک دارین کمک کنم. من این خواندگی ثانویه رو که خدا در کلام به ما میده دوست دارم. بهش فکر کنین، چون بعد ویژه است که وقتی داری انجامش میدی متوجه اون میشین. وقتی به درماندگان کمک میکنی متوجهش میشین. در این حال اونقدر هم وسیعه که میلیون ها کاربرد بالقوه داره. میلیون ها روش برای کمک به یه فرد درمونده وجود داره، اما اونقدر به خصوصه که وقتی انجامش میدی متوجهش میشین. به آیات بعدی نگاه کنی، آیه 20. سپس تومار را فرو پیچید، به خادم کنیسه سپرد و بنشست. این فیگور تعلیم دادن بود، یعنی حالا می‌خواست متنی که خونده بود توضیح بده. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند، بی‌صبرانه منتظر شنیدن حرفاش بودند. آنگاه چون این سخن آغاز کرد: امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرا می‌دادید، جامعه عمل پوشید. این مأموریت و این هدف کمک به درماندگان در مسیح در اون روز تحت عصر فیض آغاز شد. او گفت امروز شروع شد در مسیح. و چیزی که خیلی خیلی شگفت انگیزه اینه که در مسیحیان این مأموریت و هدف همچنان در من و شما زنده است. ما هنوز در عصر فیضیم و مسیح در ما هنوز مشتاقه که این آهنگ زیبا رو بنوازه. اسم آهنگ کمک به درماندگانه. آیه 22. آیه 22. همه از اون نیکو میگفتن و از کلام فیضآمیزش در شگفت بودن. این ترجمه خوبی نیست، چون دقیقا اینطور میگه و همه از لوگوس هاخاریس در شگفت بودن، یعنی کلمات فیض از ذهنش خارج میشد. این اولین باریه که در کلام میبینیم مردم از فیض شگفت زده میشن. فیض عظیم مسیحا رو برای اولین بار اینجا میبینیم. عیسی گفت من راهنمای عصر فیضم و اونا از کلمات فیض در شگفت بودن که از ذهن او خارج میشد. عجب روزی بود. زندگی در فیض یعنی چی؟ زندگی در مسیح که در ما ساکنه یعنی چی؟ یعنی فهمیدن این که خواندگی اولیه من اینه که فقط از او لذت ببرم و فرزندش باشم. خواندگی ثانویه من اینه که به عنوان ابزار فیضش توسط او استفاده بشم و به مردم درمانده اطرافم کمک کنم. اینم بگم که اگه این روش زندگی رو انتخاب میکنین، انتظار مخالفت ها رو هم داشته باشین. چون عیسی داشت، اونا گفتن آیا این پسر یوسف نیست؟ به عبارت دیگه عیسی تو فکر کردی کی هستی؟ که یه جوری راجع به آیات حرف میزنی انگار درباره تو نوشته شده. تو فقط یه بچه‌ای که تو این شهر بزرگ شدی. تو فکر میکنی کی هستی؟ مردم اینو به شما هم میگن. وقتی زندگیتونو بر کمک به درماندگان از نوع اولویت بندی کنی، مردم میگن تو فکر میکنی کی هستی که میخوای همچین کاری بکنی؟ اینو ازشون خواهید شنید. و حالا عیسی میگه من میدونم شما دارین به چی فکر میکنین. خوب میفهمم. عیسی بهشان گفت بی گمان این مثل را بر من خواهید آورد که ای طبیب خود را شفا ده. به عبارت دیگه عیسی تو خودت به اندازه کافی مشکل داری، لازم نیست به کمک به دیگران فکر کنی. چرا اول مشکل خودتو حل نمی‌کنی؟ شاید بعدش بتونی به دیگران کمک کنی. دکترا قبل از اینکه به دیگران کمک کنید اول خودتون رو درمان کنید. تا حالا کسی همچین چیزی بهتون گفته؟ میدونم که قلب خوبی داری و واقعا دلت میخواد به فلانی کمک کنی، اما خودت به اندازه کافی مسئله داری. چرا روی خودت تمرکز نمی‌کنی؟ اول مشکل خودتو حل کن. جواب عیسی اینه که آیا من در تو ساکن هستم؟ بله عیسی هستی. این مأموریت منه. اگه میخوام خودم رو از طریق تو آشکار کنم، پس بذار بکنم. خبر مهم. شما تا روزی که بمیرید مشکلات خواهید داشت. منم تا روزی که بمیرم مشکلات خواهم داشت. اگه بخواید صبر کنین تا بدون مشکل شین و بعد بزنین او ازتون استفاده کنه، پس هیچ وقت نخواهید گذاشت او ازتون استفاده کنه. عیسی میگه شما بهم خواهید گفت آنچه شنیده ایم در کفرنهوم کرده اینجا در زادگاه خیش انجام بده. او در کفرنهوم معجزات انجام میداد. یعنی حرفایی که درباره خودت زدی ثابت کن، خودتو بهم ثابت کن، ما رو تحت تاثیر قرار بده. او گفت آمین، به شما میگویم که هیچ پیامبری در دیار خیش پذیرفته نیست. خیلی وقتا این کشمکشی که با نزدیکترین هامون داریم باعث میشه هدف ثانویه در زندگیمون اجرا بشه. این نیازمند اولویت بندی مجدد زمان هاتونه، نیازمند فداکاری شخصی، نیازمند نگفتن به چیزایی که قبلا به اونا بله میگفتین. انتظارش داشته باشین که با مخالفت افراد نزدیکتون روبرو بشین. بعضیاتون با خودتون فکر میکنین خیلی سنگینه، چون آدمهای درمانده زیادی اطراف من هستن و حالا من باید به همشون کمک کنم. من همچین چیزی نگفتم. در واقع آیات بعدی براتون تشویق آمیز خواهد بود. با من به آیه 25 نگاه کنید. یقین بدانید که در زمان ایلیا، هنگامی که آسمان 3 سال و نیم بسته شد و خشکسالی سخت سرتاسر اون سرزمین را فرا گرفت، بیوه زنان بسیار در اسرائیل بودند. میگه زمین و قحطی فرا گرفته، همه فقیر و گرسنه و بیوه زنان زیادی هم هستن که کسی رو ندارن تا ازشون مراقبت کنه. بیوه زنان بسیار، درماندگان بسیار. در آیه 26 ادامه میده اما ایلیا نزد هیچ یک فرستاده نشد. اوه، روح القدس ایلیا رو به نزد هیچ کدوم از زنان بیوه اسرائیل نفرستاد. ممکنه افراد درمانده هم اطراف شما باشن که روح القدس شما رو به سمت اونا نفرسته. این خواندگی شما نیست که به تمام درماندگان کمک کنین. برای همین او بدن مسیر رو داره، او افراد زیادی برای کمک داره. این کار شما نیست که به همه اونا کمک کنی. اگه اجازه بدین روح شما رو هدایت کنه، اگه اجازه بدین نوازنده شما رو به نوازه، او شما رو به سمت درماندگانی که میخواد کمکشون کنی رهبری میکنه. پس بزنین فشار از روتون وردارم. او انتظار نداره شما به همه درماندگانی که هستن کمک کنین. حالا میتونین یه نفس راحت بکشین. خیالمون راحت شد، مگه نه؟ ایلیا نزد هیچ یک از اون زنان در اسرائیل فرستاده نشد، مگر نزد بیوه زنی در شهر صرفه در سرزمین سیدون. اون نبی بزرگ به نزد یک بیوه زن فرستاده شد. میتونید در اول پادشاهان 17 داستانشو بخونید. داستانی زیبا درباره زنی فقیر و گرسنه که خدا نجاتش میده. آیه 27 در زمان الیشع نبی نیز جذامیان بسیاری در اسرائیل بودند، ولی هیچ یک از جذام خود پاک نشدند مگر نعمان سوریانی. الیشع نزد تمام درماندگان اسرائیل که جذام داشتن فرستاده نشد، بلکه نزد یه نفر در خارج از اسرائیل به نام نعمان فرستاده شد. شما خوانده نشدین که به تمام درماندگان کمک کنین. شما خوانده شدین که ابزارش باشین و در دسترس او باشین تا هر وقت میخواد بتونه آهنگش رو از طریقتون بنوازه. این چیزی که براش خونده شده، این خواندگی ثانویه شماست. آنگاه همه کسانی که در کنیسه بودند شنیدن این سخنان برآشفتند. چرا عصبانی شدند؟ چون عیسی داشت میگفت من حتی به امتهای درمانده هم کمک خواهم کرد. ها؟ امکان نداره عیسی. برای من مهم نیست از کجا اومدین. برای مهم نیست پیشینتون چیه. برای مهم نیست چقدر وضعتون خرابه. برای مهم نیست زندگی گیتاریتون چقدر قشقش میکنه. برای مهم نیست. اگه درمانده این من بهتون کمک میکنم. و اگه عیسی در ما زندگی میکنه، ما هم چنین طرز فکری داریم. برای مهم نیست تو کی هستی یا از کجا اومدی، چقدر وضع زندگیت خرابه. من اینجام که کمکت کنم. اگه درمونده ای من کمکت میکنم. هر طور که روح منو هدایت و رهبری و قادر میکنه، من هر جور بتونم کمکت میکنم. خواندگی اولیه شما اینه که فرزند او بشین. خواندگی ثانویه شما اینه که ابزار او باشین. میخوای من چیکار کنم خدایا؟ میخوام ابزار من باشی. و خواندگی شخصی شما ترکیب منحصر به فرد این دوتاست. پس به این سوال جواب میده که تو از من به طور خاص از من میخوای چیکار کنم عیسی؟ و جواب این برای همه ما متفاوت خواهد بود. چقدر عالیه. من تابستون گذشته به کامبوج رفتم و با یه زوج ملاقات کردم که تو تلویزیون دیدن که در یه روستا از بچه‌ها بهره‌برداری جنسی میشه، روستایی که به تازگی دیده بودنش و قلبشون از این بابت شکست. پس خونه‌شون رو فروختن و به اونجا رفتن و شروع کردن به نجات دادن این دخترها و تونستن خیلی‌ها رو از این خشونت نجات بدن و اونا رو تو کارخونه مشغول به کار کنن. ما اونا رو حمایت و تشویق می‌کنیم. واقعاً چه آهنگ قشنگی ازشون شنیده میشه. نه ممکنه بگین اوه من نمیتونم همچین کاری بکنم. خدا شما رو برای این کار نخونده. این آهنگ اوناست، این ساز اوناست. شما یه دعوت کاملاً متفاوت منحصر به فرد دارین. چون خودتون منحصر به فردین. مثلا من خونده شدم تا سال لطف خداوند رو اعلام کنم. این کار منه. هر هفته اینجا میستم و درباره فیض به شما میگم. این خواندگی ثانویه منه که کلیسای بنا کنم که هدفش این باشه که هیچ کس از فیض خدا بیخبر نباشه. پس دعا اینه که روح القدس منو هدایت کن. افراد درمونده ای که کمک میخوان نشونم بده و این کار از طریق من انجام بده. یه دوستی دارم قبلا عضو تیم رهبری اینجا بود، اما همسرش از دست داد و کلیسا رو ترک کرد. سالها بعد بهم گفت که تمام مدتی که اینجا بوده به الکل اعتیاد داشته. اصلا فکرش هم نمی کردم، با اینکه دوستم بود اما نفهمیدم و بهم گفت چطور این زندگیشو نابود کرده، ولی حالا دیگه پاک شده و بیشتر وقت آزادشو میرفت گروه های ترک اعتیاد تا افرادی رو تشویق کنه که خودش قبلا مثل اونا درمونده بوده. برق تو چشاش دیدم وقتی گفت حس میکنم دارم کاری انجام میدم که خدا منو براش خونده، به درمونده ها کمک میکنم. کلمه درمونده رو به کار نبرد ولی عملا همین کارو میکرد. شگفت انگیز وقتی خدا شکستی یه گیتار ما رو به یه صدای ویژه و زیبا در زندگی تبدیل میکنه. نه 7 سال پیش وقتی در لابی کلیسا بودم، مرد جوانی با چشمانی سرخ به سمت من اومد و گفت پیت میتونم چند لحظه باهات صحبت کنم؟ گفتم حتما. ما نشستیم و پرسیدم چی شده؟ اون گفت شلی منو ترک کرده. شلی همسرش بود که چند سال بود با هم ازدواج کرده بودن. من حتی نمیدونستم که با هم مشکل دارن. اون گفت همسرم رفته و حتی حاضر نیست حرفامو بشنوه. گفت پیت من میخوام برگرده. من حاضرم هر کاری بکنم تا قلبشو دوباره به دست بیارم. گفتم این خیلی خوبه. من دوستی به نام دن دارم که همسرش 3 سال پیش ترکش کرده. دوست داری با هم آشناتون کنم؟ با هم آشناشون کردم و اونا شروع به صحبت کردن. دن بهش گفت من منتظر همسر خودمم و حاضرم کنارت بیستم اگه تو هم برای بازگشت همسرم کنارم بیستی. نظر چیه با هم منتظرشون بمونیم؟ پس اونا هر کاری که میتونستن برای به دست آوردنه دل همسرانشون انجام دادن. جف یکی دیگه از دوستام که همسرش ازش طلاق گرفت 7 سال منتظر بود تا همسرش برگرده. اون برگشت و دوباره ازدواج کردم. الان خدمتی برای زندگی مردم دارن. من جف رو هم به این 2 نفر وصل کردم و هر 3 نفرشون شروع کردن به با هم وقت گذاشتن. بالاخره چند روز پیش یه ایمیل از کریس دریافت کردم که نوشته بود پیت میخواستم بدونی بعد 7 سال من و شلی امروز داریم دوباره با هم ازدواج میکنیم. چقدر زیبا. دلیل اینکه این داستانو بهتون گفتم اینه که چون این معجزاتی وقتی اتفاق میفته که مردم میفهمن ابزاری در دست خدا هستن و خودشونو در دسترس خدا قرار میدن و وقتی کنار هم قرارشون میدی قدرت مشارکت در کلیسا رو میبینی. چون فقط یکی از ما نیست که هر بار سازی رو مینوازه، بلکه کلیسا زیبایی سازهای مختلفیه که با هم جمع میشن و آهنگی رو که از این جمع مینوازه خیلی عمیق‌تره و این کلیساست دوستان من. پس رویای ما اینه که امروز همه ما اینجا رو با این دعای ساده ترک کنیم. خداوند عیسی، میدونم که کار من نیست که به همه درمانده‌ها کمک کنم و از این بابت متشکرم، اما خداوندا من مشتاقم که ابزاری در دستان تو باشم. پس اگه اشخاص درمونده این که تو میخوای من یه هفته بهشون کمک کنم، کسانی که تو میخوای از طریق من کمکشون کنی، بذار ببینمشون. اونا رو بهم نشون بده و در طول این هفته اگه کسی رو میبینین که حس میکنه این فرد درمونده به نظر میاد، دینگ 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 دینگ، این احتمالاً هدایت روح القدسه. عیسی میخوای من برم جلو؟ آره. باشه، برین جلو و بگین به نظر میاد مشکلی داری، میتونم کمکت کنم؟